الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث وجود ذهنی سخنی به قدما اسناد داده میشد و میشود که قدما این چنین میگویند. مثلا قدما میگویند اشیا به حقایق ها به ذهن میآیند. گاهی هم میگویند قدما بر اینن که اشیا به اشباه ها به ذهن میآیند و مانند آن. معلوم میشود اصل بحث وجود ذهنی در کتب پیشینیان بود، چه اینکه از رساله‌ای که محقق لاهجی رضوان الله علیه از شیخ نقل کرد، در اون رساله که منسوب به ابن سینا بود، کاملا مسائل وجود ذهنی مطرح بود. منتها مسائل وجود ذهنی را در علم مطرح میکردن، جدای از هم بحث نمیکردن، نه اینکه اصلا مسئله وجود ذهنی مطرح نمیشد. و از ذهن به عنوان عقل، به عنوان نفس یاد میکردن، گفتن موجود در عقل، موجود در نفس، و کمتر میگفتن موجود در ذهن. ولی در بعضی از تعبیرات جناب بوعلی سخن از موجود در ذهن هست. منتها موجود در ذهن در نوشته های ابن سینا دو قسم است. یکی به همین معنای موجود فی العقل است که کاملا با خود علم سازگار است. یکی هم بحث وجود ذهنی را نشون میدهد، یعنی چیزی در ذهن موجود است که در خارج موجود نیست، که همون دلیل وجود ذهنی است. حالا این دو قسمت عبارت‌های تعلیقات را که ملاحظه می‌فرمایید، می‌بینید بین که اینها هم موجود ذهنی را و همون موجود علمی معنا می‌کردن که موجود در ذهن یعنی معلوم، و هم این که موجود ذهنی را به همین معنایی که در بحث وجود ذهنی مطرح است که ما چیزی را ادراک می‌کنیم که در خارج وجود ندارد پس در ذهن وجود دارد، به این معناست. تعلیقات ابن سینا صفحه 37 این چنین است، می‌فرماید المعنا فی الاعیان غیر وجوده فی الذهن، چیزی که در خارج وجود دارد غیر از آن است که در ذهن وجود داشته باشد. این معنا همون بحث علم است، کاری به وجود ذهنی مصطلح ندارد، و منظور از ذهن همون نفس و عقل و امثال ذالک است. المعنا فی الاعیان غیر وجودهی فی ذهن. بعد مثال ذکر میکنم، میفرمون به مثال ذالک الفرح، نشاط. گاه انسان خوشحال است اما معنای خوشحالی را درک نکرده، گاهی معنای خوشحالی را درک می کند. اون وقتی که خوشحال است این فرح در خارج وجود دارد ولی در ذهن نیست. اون وقتی که معنای فرح را درک کرده است این می شود صورت ذهنی. المعنا فی الاعیان غیر وجودهی فی ذهن، به مثال ذالکه الفرح، نشان. فإن وجوده فی الانسان غیر وجود صورته فی الذهن و ان وجد الفرح. انسان گرچه خوشحال است و فرح را مییابد ولی این غیر از صورت ذهنی فرح است. صورت ذهنی فرح در حالت ادراک حاصل می شود. و ازا وجد الفرح و علم انه فرحه، اگر خوشحال شد و علم پیدا کرد به این حالت، اونگاه یکون قد حصل صورت الفرحه فی ذهنهی، صورت نشاط در ذهن او حاصل می شود. و قد یکون الانسان فرحه و لا یعلم انه قد فرحه، گاهی خوشحال هست ولی علم به این حالت ندارد. در این حالت فرح به وجود خارجی موجود است ولی به وجود ذهنی موجود نیست. کمن یبصر شیئا ولا یعلم انه یبصر، مثل اینکه کسی چیزی را میبیند و علم به ابصار ندارد. و اذا علم انه ابصره یکون قد علم ذاته اولا، و اذا لم یعلم انه ابصره لم یحصل صورته فی ذهنه فلم یکن له وجود فی ذهنه. اگر چیزی را ببیند ولی علم به این دیدن نداشته باشد، اصل دیدن محقق است ولی وجود ذهنی دیدن محقق نیست. این بیان ایشون در صفحه 37 تعلیقات، گرچه ذهن را به کار برد، کلمه ذهن و وجود ذهنی و موجود ذهنی را به کار برد، اما این همون معنای علم است. ذهن یعنی نفس یعنی عقل در مقابل موجود خارج، و اگر چیزی معلوم بود موجود در نفس هست، و اگر معلوم نبود گرچه وجود خارجی دارد ولی موجود در نفس نیست. این عبارتشون مشکلی را حل نمی کند که ما بگوییم ایشون وجود ذهنی در مقابل علم قائلند، چون اینجا وجود ذهنی همون معنای علم است، چیزی دیگر نیست. فربودن اگر علم پیدا کرد در ذهن او یافت می شود، اینجا وجود ذهنی همون علم است. ولی در صفحه 183 سخنی دارن که این سخن یکی از همون ادله وجود ذهنی است. در صفحه 183 دارن که المعنى العام لا وجود له في الاعيان بل وجوده في الذهن. این همان برهان است که به صورت کلی، یعنی که ما کلی را درک میکنیم ولانتزاع شیء ذهن عمومی، این همان برهان معروف است که ما کلی را درک میکنیم و کلی در خارج نیست و در ذهن است. برخلاف اون عبارت صفحه 37، صفحه 37 نشاط هم در خارج موجود است هم معلوم میشود که وجود ذهنی پیدا میکند، ولی در اینجا همون برهان معروف وجود ذهنی را که ما کلی را درک میکنیم و کلی در خارج وجود ندارد پس در ذهن است، به اون اشاره میشود که فهمود المعنى العام یعنی معنای کلی لا وجود له فی الاعیان بل وجوده فی الذهن. کل حیوان مثلا این کلی است، این همون برهانه ولانتزاع شیء ذل عمومی که کلی در خارج وجود ندارد. فاذا تخصص وجوده کان اما انسانا او حیوانا آخر، وقتی خاص شد مشخص شد از عمومیت تنزل کرد، حالا یا انسان است یا فرس است یا بقر، در خارج موجود می شود. و تخصصه یکونو به علت لا به ذاته، که دیگه از بحث وجود ذهنی خارج است. میخوان در اون بحث بگن واجب الوجود عام نیست، چون اگر عام باشد باید متخصص بشود و تخصصش به وسیله غیر است. بر تقدیر در سخنان حکمای قبل از وجود ذهنی مسائلی به بعدی ها رسیده است، منتها وجود ذهنی را در باب علم ذکر میکردن و اینها را جدای از هم ذکر نمی کردن. مطلب دیگران است که برهانی که مرحوم خواجه در متن تجدید ذکر کردن، فرمودن اگر وجود ذهنی حق نباشد لبطلت الحقیقی، قضیه حقیقی باطل است. این روشن شد به این که اون راهی که مرحوم حاجی سبزواری تیکن طبعاً یا وفاقاً لفخر رازی و امثال زالک از این قبیل متفکرین، راه درستی نیست. برای اینکه مرحوم سبزواری از باب للحکم ایجاباً علی المعدومی دلیل را با استعانت از مقدمه فرعیه حل کردن. فرمودن به این که چون ما بر معدوم حکم میکنیم و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له هست و این مثبت له در خارج نیست، پس باید در یک ظرف دیگری باشد به نام ذهن. ما میگوییم کل اجتماع نقیزین مغایر اجتماع ضدین، یا میگوییم بحر من زیبق باردون به تب و امثال زالک. چون در این گونه از موارد ما برای موضوع محمول را مترتب میکنیم و اون موضوع در خارج نیست و ثبوت شیل شیل فرع ثبوت مثبت له هست، پس باید در ذهن باشد. این راه تام نیست، بر اینکه اون صورت ذهنی محکومون علیه ها نیست، چون محمول مال اون صورت ذهنی نیست. اون صورت ذهنی از اون جهت که حاکی خارج است، وسیله انتقال این محمول است به خارج. وقتی خارج نداشت محمولم نمیپذیرد. اگر کسی گفت کل بحر من زیبق باردون به تب، این برودت مال اون موجود خارجی است، نه مال صورت ذهنی. پس اون چی که موجود است حکم پذیر نیست، اونی که حکم پذیر است موجود نیست. و راه اساسی همان است که مرحوم بوعلی طی کرد و بر اساس همون راه فاضل قشتی در شرح تجرید این راه را طی کرده است. سخن مرحوم بوعلی در اون رساله منسوب ایشون این بود که ما تصدیق داریم، قضایایی داریم که درش تصدیق میکنیم به ثبوت محمول برای موضوع، و اون موضوع در خارج نیست، پس حتما ما اون موضوع را تصور کردیم، چون تصدیق بدون تصور که نخواهد بود. اگر متصور همون موجود خارجی است و تصور یعنی نیل به موجود خارجی، در اون قضایایی که موضوع در خارج موجود نیست، ما چگونه اونها را تصور میکنیم؟ از قضیه کمک گرفتن، اما نه از قاعده فرعیه ثبوت شیل شیل فرعیه مستحل است. در سخنان امام رازی از این قاعده فرعیه کمک گرفته شد که ثبوت شیل شیل فرع ثبوت مثبت له است. چون مثبت له در خارج نیست، پس باید در ذهن باشد، که بر سخن ایشون این اشکال وارد است. ولی در فرمایش بوعلی از اون قاعده فرعیه کمک گرفته نشد، لذا بر فرمایششون اشکال وارد نیست. حرفشون این است که ما قضایایی داریم که محمولی را برای موضوع اثبات میکنیم و تصدیق میکنیم و اون موضوع در خارج وجود ندارد، و تا ما موضوع را تصور نکنیم نمیتوانیم تصدیق بکنیم به ثبوت چیزی برای او. با اینکه موضوع در خارج وجود ندارد و معدوم هست، ما به او علم داریم. این معدوم محض نمیتواند معلوم باشد، پس اونی که معلوم است یه نحوه وجود باید داشته باشد و اون وجود هم وجود ذهنی است. این حرف خیلی حرف حکیمانه است. اما جناب امام رازی آمده گفته چون ثبوت شیل شیل فرع ثبوت مثبت له هست، مثبت له که در خارج نیست باید در ذهن باشد. این همینطور یدن به ید رسیده تا مرحوم سبزواری، از زیر دست مرحوم صدر المتلهین با نقد گذشت، که مرحوم صدر المتلهین این رو نقد کرد و به دور انداخت این برهان را، ولی مرحوم سبزواری پذیرفت. خب، اما عظمت فاضل قشتی که قبلا هم اشاره شد که ایشون از متکلمین عمیق و منشأ عمقش هم همون تفکر عمیق ریاضی اوست، او از ریاضیدانان بزرگ اسلام است. ایشون میفرمان به این که این که مرحوم خواجه فرمود به الا لبطلت الحقیقیه، اولا همه حقیقیه نیست، حقیقیه که سالبه باشد نیست، حقیقیه که موجبه سالبت المحمول باشد نیست، چون ایشون موجبه سالبت المحمول را عنوان کردن. بعد فرمودن به این که موجبه سالبت المحمول در حکم سالبه است. شاید سیدر استاد رضوان الله علیه این قسمت از حرفای قشی و امثال قشی را اصلا ندیده باشن، چون ایشون فرصت تتبع فراوان رو نداشتن. اما در بحث‌های دیگر ملاحظه فرمودید ایشون کاملا در برابر نظر مرحوم صدر متعلین ایستادن. مرحوم صدر متعلین موجبه سالبت المحمول رو میپذیرفت به عنوان موجبه، ولی سیدن استاد نقد کرد که ما قضیهی به عنوان موجبه سالبت المحمول داشته باشیم که چیزی را بر چیزی حمل بکنیم نیست. حرف فاضل قشی هم این است که روح قضیه موجبه سالبت المحمول به سالبه برمیگردد، که در بحث موجبه سالبت المحمول و سالبه بسیطه یک جنبندی مبسوطی در سال گذشته داشتیم. خب قشی اشکالشون بر فرمایش محقق طوسی این است که اینکه شما گفتید به الا لبطلت الحقیقیه، باید میگفتید بعض الحقیقیه، برای اینکه قضیه حقیقیه که سالبه باشد با نفی وجود ذهنی هم ثابت است، قضیه حقیقیه که موجبه سالبت المحمول باشد با نفی وجود ذهنی هم ثابت است. اون گونه از قضایه حقیقی که بعضی افرادش موجودن، اونها هم احیاناً با نفی وجود ذهنی ثابتن. و خلاصه حرف شما این است، به خلاصه این دلیل این است: اول همون تفکر امام رازی را ذکر میکنن که ثبوت شیلشه فرع ثبوت مثبت له هست، و ظاهراً به همین تقریب در شرح تجدید مرحوم علامه هم آمده. بعد اون حرف نهایی را بازگو میکنن، میگن خلاصه این دلیل آن است که ما قضیه داریم که در اون قضیه تصدیق میکنیم به ثبوت محمول برای موضوع که بعضی از افراد اون موضوع وجود ندارن یا اصلا وجود ندارن، نظیر اجتماع النقیضین مغایر الاجتماع الضدین، اینا قضایای حقیقیان و موضوع اصلا وجود ندارد. و تا ما موضوع را درک نکنیم نمیتوانیم چیزی را برای او اثبات بکنیم، و این موضوع که باید درک بشود چون در خارج نیست پس در ذهن است. این حرف خیلی استوار است، همون حرف عمیق ابن سینا است. سخن در این نیست که ما یک محمولی را برای موضوع ثابت کردیم و ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له است، و این مثبت له چون در خارج نیست باید در ذهن باشد. سخن این نیست، سخن این است که ما تصدیق کردیم به ثبوت چیزی برای چیزی. ما که تصدیق کردیم باید اون موضوع را تصور بکنیم، چون تصدیق بدون تصور محال است. موضوع را که میخوام تصور بکنیم، اون موضوع در خارج معدوم است. اگر در ذهنم معدوم باشد میشود معدوع مطلق، و معدوع مطلق را نمیشود درک کرد. پس این موضوع که در خارج معدوم است حتما در موطن دیگر موجود است به نام ذهن. روی این تحلیل نه تنها این فرمایش مرحوم حاجی و سخن امام رازی و این گونه آیون تام نیست، اون نتیجه گیری مرحوم سبزواری هم ناتمام است. برای اینکه ایشون می‌فرمایند ادله وجود ذهن دو قسم است، بعضی ها از راه قضیه است، بعضی از راه تصور. نه، همه از راه تصور است، حتی در اون قسمتی که ما از راه تصدیق و قضیه استفاده میکنیم، نه از راه قضیه بودن، از این جهت که تصدیق بالاخره مسبوق به تصور است و تصور معدو مطلق ممکن نیست. چیزی که معدوم است نه در خارج نه در ذهن نمیشود او را فهمید. پس چیزی را که ما موضوع قرار میدیم و باید او را تصور بکنیم، چون این متصور ما در خارج نیست پس در ذهن است. این هم یک مطلب دیگر آن است که گرچه مرحوم سبزواری و هم فکرانشون بحث وجود ذهنی را از بحث علم جدا کردن، سخن از جدایی هست، اما فکر التقاط ذهن و علم است. یعنی حرف مرحوم سبزواری این است که وجود ذهنی غیر از وجود علم بحث علم است، لذا دو بحث در منظومه منعقد کردن. اما وقتی وارد مسائل وجود ذهنی میشن، اون تفکیک مشهود نیست، اون التقاط کاملا مشهود است. یعنی مسائل علم را کاملا با مسائل وجود ذهنی مخلوط کرد. بیان و ذالک این است که وقتی ادله وجود ذهنی را ذکر کردن، اشکالات وجود ذهنی را ذکر کردن، فرمودن این اشکال ها باعث شد که هر کسی یک نظر خاصی را ارائه کرد. در حواشی به شروح مقصد این شرح فارسی، ملاحظه فرمودید که همه اینها از هم جدا شده است. اشکال های وجود ذهنی بر چند امر مترتب است. امر اول این که ما وقتی که درک میکنیم چیزی در ذهن ما موجود باشد، این یک. امر دوم آن است که اون چه که در ذهن ما موجود است یکی است، نه بیش از یکی، فقط یک چیز موجود است. این دو. امر سوم آن است که همون شیعی که در خارج است به ذهن می آید، نشبه او و یا انقلاب شده او. امر چهارم این است که علم از مقوله کیف است. امر پنجم آن است که مقولات ذاتاً با هم متباینند و درگیر. بر اساس این امور پنجگانه اشکال مستقر می شود، لذا باید راه حل را طی کرد. هر کسی که آمده راه حل را طی بکند، یکی از این اصول پنجگانه را انکار کرده است. ولی صدر المتعلین آمد همه این حرفا را پذیرفت بدون اینکه هیچ اصلی از اصول خمسه را انکار کرده باشد. مطلب اول این است که وقتی ما چیزی را درک میکنیم، اون مدرک به ذهن می آید. دوم آن است که یک چیز به ذهن می آید، نه دو چیز. سوم آن است که اون شیئی را که ما درک میکنیم با همه خصوصیات ذاتی می آید، نه اینکه انقلاب بشود یا شبهش بیاید. چهارم این است که علم کیف نفسانی است. پنجم این است که این مقولات با هم متباینند. روی این پنج مسلب و پنج مقدمه اشکالات وجود ذهنی مستقر می شود. بون این است که اگر ما درخت را درک کردیم، بر اساس اون امر اول صورت درخت باید به ذهن بیاید، یک. بر اساس امر دوم بیش از یک چیز در ذهن نیست، همون یک صورت علمی است که به ذهن می آید، این دو. بر اساس امر سوم ذاتیات شجر که جوهر بودن و امثال ذالک است به ذهن می آید، سه. بر اساس امر چهارم علم کیف نفسانی است، این چهار. بر اساس تباین مقولات این صورت هم کیف نفسانی است هم جوهر است و این مقولات با هم متباینند. این پنج با حفظ این پنج مطلب این اشکال ها کاملا مستقر است. و کسانی که خواستن راه حل نشون بدهن یکی از این مقدمات پنجگانه را انکار کردن. امام رازی و امثال امام رازی آمدن این اولی را انکار کردن. این همان است که فانکر از ذهنیه قومون مطلقا. بعضی آمدن گفتن که ما هنگام ادراک کردن چیزی به ذهن نمی آید، علم را اضافه به خارج می دانیم. دیگران آمده مثل فاضل قشی گفتن ما هنگام ادراک کردن دو چیز به ذهن می آید که قهرن جمع بین جوهر و عرض و امثال زارک لازم نیاید، یکی هم مقوله خودش رو دارد، دیگری کیف نفسانی است و امثال زارک، که همه اینها تو این شرح فارسی با قلم روان آمده. خب همه اینها توضیح و تشریح فرمایش مرحوم سبزواری است، ولی وقتی خود مرحوم سبزواری رضوان الله علیه بین وجود ذهنی و علم خلط بکنند، خب شرح فارسیش هم که تبع اوست اینم با خلط همراه است. مرحوم سبزواری فرمودن به اینکه این اشکال ها باعث شد که عده وجود ذهنی را انکار کردن و گفتن علم اضافه است، چیزی به ذهن نمی آید، اضافه بین نفس و معلوم است. در وجود ذهنی نگفت این قائل کیه، ولی در بحث کیف نفسانی شرح منظومه، در بحث علم شرح منظومه، اونجا فرمود به این که امام رازی است که علم را اضافه می داند. خب فانکر از ذهنی قوم مطلقا، گفتن وجود ذهنی ما نداریم و علم اضافه بین نفس است و معلوم، و چون چیزی در ذهن نیست بس سخن از اینکه یک شی هم جوهر باشد هم عرض و امثال ذلک اصلا وارد نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم حکیم سبزواری، اون هم که شرح فرمایشش. در حالی که قائلین به اضافه که مهمترین اونها خود امام رازیان، اینها منکر وجود ذهنی نیستن. اینها در باب وجود ذهنی از همین راه للحکم ایجابن المعدومی و امثال ذلک با تلاش و کوشش ثابت میکنن که ما وقتی چیز رو درک میکنیم صورتی یقیناً به ذهن میآید. در باب وجود ذهنی با دلیل ثابت میکنن که صورت در ذهن موجود است. این مال وجود ذهنی. وقتی به باب علم رسیدن، در باب علم عده برانن علم کیف نفسانی است، عده برانن که علم انفعال است. امام رازی و همفکرانشون میگوین ما وقتی علم را بررسی میکنیم میبینیم علم اضافه و تعلق بین عالم و معلوم است، نه اون صورت. چون علم اضافه بین عالم و معلوم هست حتما باید معلوم موجود باشه. اگر معلوم خود عالم بود کما در علم حضوری، این با تعدد اعتبار اضافه بین خودش به خود شی برقرار می شود و به خودش عالم است. و اگر معلوم خود عالم نبود، علم حضوری نبود، علم حصولی بود، اون معلوم حتما باید نزد عالم باشد تا اضافه بین نفس و اون صورت علمی برقرار بشود. امام رازی وجود ذهنی را انکار نکرده. اینکه علم کیف نفسانی باشد یا انفعال باشد او را انکار کرده. گفت علم یه اضافه است بین عالم و معلوم. اگر اون معلوم خود عالم بود که خب حکم روشن است، شیء به خودش علم دارد، با تعدد اضافه به نسبت مسئله حل است، دیگه صورت نمی خواهیم. اگر اون معلوم غیر عالم بود، حتما صورتش باید پیش عالم حاصل باشد تا بین نفس و بین این صورت اضافه برقرار بشود. اونگاه ملازم فرمود به این که مرحوم سبزواری چند فرمایش فرمودن که همه اینها محل تأمل است. یکی این که به امام رازی اسناد دادن که امام رازی وجود ذهنی را منکر است، در حالی که او یه بحث جدایی برای اثبات وجود ذهنی طرح کرده است. این یک. ثانیاً برایشون اشکال کرده که اگر علم اضافه است، در علم ذات به ذات چه میگویید؟ خود ایشون گفته به این که علم ذات به ذات با همون تغییر تعدد اعتبار کافی است، اضافه بین ذات به ذات ترسیم می شود و به خود ذات عالم است و لازم نیست صورتی از معلوم پیش عالم باشد. اشکال دیگری کرده بر امام رازی که ما علم به معدوم داریم در حالی که اضافه به معدوم ممکن نیست. ما معدوم هایی را که درک می کنیم چگونه نفس با معدوم اضافه برقرار میکند، در حالی که همین امام رازی گفت ما چون علم به معدوم داریم و اضافه بین موجود و معدوم ممکن نیست، حتما صورت معدوم باید پیش نفس باشد. چون این تحلیل تو فرمایش مرحوم سبزواری به عمل نیامده، در شرح فارسیش هم به شرح زند. امام رازی در چند جای مباحث مشرقیه این فرمایشات دارد. در جلد اول چند جا و در جلد دوم دارد. در جلد اول صفحه 41 بحث وجود ذهنی را مطرح می‌کند. صفحه 41 الفصل السادس فی اثبات الوجود الذهنی و اثبات ذالک یقتضی تقدیم و مقدمت، و مقدم این است که اندر محکوم علیه به صفت وجودیه لابد و ان یکون موجودن فی نفسهی، و همون برهان این است که ثبوت شلشه فرع ثبوت مثبت له است. با این بحث ثابت میکنن که چون ما قضایایی داریم که موضوعش در خارج معدوم است و ثبوت برای معدوم ممکن نیست، پس اون موضوع باید در ذهن وجود داشته باشد. بعد از گذراندن این بحث وعده میدن که میفرمان تمام و تحقیق حاضر فست یعطی فی کتاب العقل و المعقول، که بقیه مسائل وجود ذهنی را در کتاب علم مطرح میکن. این را در صفحه 41 فرموده. در صفحه 331 در بحث کیف نفسانی سخن از علم به میان می آید. در صفحه 331 همین جلد اول مباحث مشرقیه می فرمان فنقولو العلم و الادراک و الشعور حالتون اضافیتون، علم اضافه بین عالم و معلوم است. و هیه لا توجدو الا عند وجود المضافین، تا طرفین یافت نشوند اضافه حاصل نمیشه. فان کان المعقول هو ذات العاقل، اگر معقول خود عاقل بود، علم حضوری بود، استحال من ذلک العاقل ان لا يعقل ذلک المعقول را. اگر علم حضوری بود، اون معقول این عاقل بود، چون حضور دارد ممکن نیست که خودش درک نکند. استحال من ذلک العاقل ان لا يعقل ذلک المعقول عند وجودهی، فلاجرم لا حاجت الارتسام صورت اخرى منه فیه، لازم نیست که یک صورتی از معلوم پیش عالم حاصل باشد، خود وجود خارجی معلوم کافی است. بل تحصل لذاته من حیث هو عاقل اضافه الى ذاته من حیث هو معقول، که در علم ذات به ذات با تعدد اعتبار و تغایر اعتبار اضافه حاصل است. و تلکل اضافه توهیت تعقل. و اما امکان المعقول غیر العاقل، اگر علم حضوری نبود، حصولی بود که عاقل خواست یه چیز دیگری را درک کند، امکن لذالک العاقل من حیث هو هو ان یعقل ذالک المعقول را من حیث هو حال کون ذالک المعقول معدوبا فی الخارج. اگر معقول غیر از عاقل بود، عاقل می تواند اون شی را درک بکند، چه اون شی موجود باشد چه اون شی معدوم باشد. پس می شود چیزی را که در خارج معدوم است تعقل کرد. حال و کون ذالک المعقول معدوما فی الخارج. چون معقول معدوم هست و علم اضافه بین عالم و معلوم هست و اضافه بین موجود و معدوم ممکن نیست، پس اون معدوم باید در ذهن وجود داشته باشد. و ما فی الخارج فلا بد من ارتسام صورت اخرى من ذالک المعقول فی العاقل لا تتحقق نسبت المسمات بالعاقلیه بینهما. حتما باید اون معدوم صورتش در ذهن حاصل باشد تا بین نفس و بین اون صورت علمی اضافه عالمیت و عاقلیت محقق بشود. و علا هذه القاعدت استمرت الاصول المثبته بالادله. چرا؟ میفرماید به این که ما طبق یک دلیل وجود ذهنی را ثابت کردیم، یک طبق یک دلیل علم اضافه است، این دو. پس علم اضافه است بین نفس و بین وجود ذهنی. و علا هذه القاعده استمرت الاصول المثبته بالادله فان الحجه قامت على انه لا بد من الصوره المنتبعه. برهان قام شد که حتما چیزی در ذهن هست. اثبتناها، ما قبلا این وجود ذهنی و صورت ذهنی را ثابت کردیم. این یک که به وسیله وجود ذهن، ادله وجود ذهنی ثابت شد. و از طرف دیگر و لما قامت الحجتو على ان العلم ليس هو نفس ذلک الانتباع، از طرفی هم در باب علم ثابت کردیم علم اضافه است نه انتباع است که بشه مقوله انفعال، نه صورت منتبعه است که بشه مقوله کیف. اضافه بین عالم و معلوم است. ولما قامت الحجتو على ان العلم ليس هو نفس ذلك الانتباع لاجرم اثبتنا اضافتن زائدتن الا تلک صورت الحاصله، غیر از اون صورت حاصله که وجود ذهنی است، بین نفس و بین اون صورت یه اضافه باید باشد به نام علم. اگر امام رازی میگوید علم اضافه است، در مقابل کیف بودن علم و در مقابل انفعال بودن علم است، نه اینکه در مقابل وجود ذهنی باشد تا ما بگوییم فانکر ذهنی قوم و مطلقا و جعل العلم اضافتن، بعد اشکال بکنیم اگر علم اضافه است در علم ذات به ذات چه میگویی، در علم ذات به معدوم چه میگویی. فا فاصله خیلی است بین اونچه که امام راضی فرمود و اونچه که یعنی این صورت معلومه در ذهن هست. بله، نه اون که موجود خارج که معلوم برای از وجود نمی آید، ولی ماهیت به ذهن می آید. می آید یعنی علمی، نه اینکه ماهیت علمی می آید. ماهیت همین که در ذهن وجود پیدا کرد می شود علم. خب پس این صورت در ذهن وجود دارد، بین نفس و بین این صورت اضافه برقرار است. امام رازی علم را اضافه می داند، نه اینکه وجود ذهنی را انکار کند. اونگاه پس قائلین به اضافه مقدمه اولا را منکر نشدن. مسائل دیگری است که البته باید این را تبیین بکنند. جوابهایی که نوعاً امام رازی و امثال امام رازی از شبهات وجود ذهنی می دهند از هم فرمایش بو علی گرفتن که این شی جوهر است، یعنی اذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوع، و این مرافات ندارد که در ذهن عرض باشد و جوهریتش هم به این معنا باشد که هر وقت به خارج آمده لا فی موضوع. معمولا پاسخهایی که بعد از ابن سینا داده شد همین روال را دارد. حالا این شرح رو تا آخر نگاه بفرمایید، بعد برسیم به فرمایشاتی که سائلین در زمینه وجود ذهنی دارن. وقتی که در فلسفه اسلامی خود ما اینجور حرف به کنهش رسیده نمیشه، وقتی هم از غرب نقل شده اعتبار بهش نیست. گاهی انسان در اثر اینکه خودش به یک مطلبی کم و بیش آشنا نیست، یک نوشته به دست ایشون رسید، احیانا این نوشته را عمیق میپندارد، بعد معلوم میشود که مال خودمونی، این حل نشد، چه رسد به حرفهای بیگانه. یعنی وقتی شما یه قدم بخواهید عمیقا بحث کنید میبینید حرفا تو خالیه، چه رسد به بحثایی که از غیر میرسد. لذا هرگز به این نوشته‌های متوسط اکتفا نکنید. یه وقتی امام رضوان الله علیه تو درس یک کسی روایتی رو از رسائل نقل کرده، فرمود علیکم بالوسائل للرسائل، فرمود اگر خواستید روایتی رو نقل کنید به اون متن اصلی مراجعه کنید، نه اینکه به رسائل مراجعه کنید. رسائل که کتاب حدیث نیست، قهرن کم دارد زیاد دارد، یک حرف کم دارد یک حرف زیاد دارد و مانند اون. کتاب حدیث مقدس برای این کار. الان شما آیون اونطوری که من میبینم سنتون در حد نیست که بخواید سطح اسفار بخوانید، یا دیر شده. علی حال اگر این جنبندی ها رو بخواید مراجعه بکنید، ناچارید به اون متون اصلی برگردید تا انشاءالله بتوانید به خواست خدا مدرس این علوم باشید در آینده. حتما به اون متون اصلی مراجعه فرمایید تا معلوم بشود نقل اقوال تا چند اندازه درسته و اسنادها هم تا چند اندازه ناتمامه و دلیل ها هم تا چند اندازه عدیله. والحمدلله رب العالمین.